بسم الله الرحمن الرحیم. کلاس خارج فقه، استاد شمس، بس اشتهار تقلید، تاریخ 15/11/97.
کلام در روایاتی بود که برای اعتبار عالمیت اونها استناد شده. یه بخشی تایفه از روایاتی بود که در باب رعاست وارد شده بود که رعاست این اختصاص به اعلم داره. گفتم اینها مربوط به حیث مدیریت جامعه و ولایت و زعامت بر امت هست و مربوط به جهت تقلید نمیشه. بعضی دوستان اشکال داشتن که خب مرجع تقلید هم یه نوعی ریاست داره، ریاست دینی داره بر جامعه. اینو من باز محض خاطر بعضی دوستان لغت مراجعه کردم. در لغت عمدتاً خب اکثر لغوی که متعرض معنای رئاست نشدن، همین فقط به وضوحش اکتفا کردم. اما بعضی که یه اشاراتی تو کلمات بوده، دو تا معنا برای رئاست شده. یک معنا اینه که در اسباغ المنیر داره که رأس شخص یرأس و رئاستن، یعنی شرف قدره، یعنی شرافت پیدا کرد، به اصطلاح رفعت و منزلت و جاه پیدا کرد شخص، حالا در هر بعدی. فهو رئیسان بل جمع رو اسا. این یه معناست. معنای دیگر که در نهایه داره و به تبعش در مجموع البحرین هم داره، رأس القوم یرأسهم رئاسة اذا صار رئیسهم و مقدمهم، یعنی کسی که رئیس قوم میشه و مقدم اونها میشه. این که مقدم گفته همون امام و رهبر، کسی که پیشگامه، که او حرکت میکنه، دیگران به تبعش و به دنبالش حرکت میکنه. نهایه ابن عسیر و مجموع البحره. خب در اینجا در اون روایت که فرمود که حضرت از فرمود ان الرئاسة لا تصلح الا لاهلها فمن دعا الناس الى نفسه و فیهم من هو اعلم من لم ينظر الله الی، این رئاست به معنای دوم نیست، معنای شرافت نیست. اون که اون نمیشه بگیم اون رای اصله الا لحل ها، شرافت برای همه صلاحیت داره، همه خوب شریف باشن، بزرگ باشن. این به همون معنای دومه که به معنای همون قدوه بودن، امام بودن، مقدم قوم بودن، این کار هر کسی نیست، باید شرایطی داشته باشه، یه صلاحیت هایی داشته باشه، برای اهلش فقط میتونه این باشه. لذا این روایت مربوط به همون بحث زعامته. بله مرجع تقلید هم گفتیم ربما حیث زعامت پیدا میکنه، ولو در بعد دینی و فرهنگی، ولو نمیگیم حکومت تشکیل میده اینا، نه، ولو یه زمانی که حکومت هم در دستش نیست، اما یه مرجعی است که از نظر دینی اداره میکنه جامعه، یعنی رهبری دینی جامعه رو به دست میگیره. خب این چنین شخصی به اصطلاح صد میکنه برش که بله اینم رئیسه، به این معنای دوم رئیس صد برش میکنه و اینم باید اعلم باشه طبق این روایات. اما باز این غیر از حیث تقلیده، صرف این که کسی مرجع تقلید باشه، مردم ازش تقلید بکنن، اون مسابق با معنای حتی رهبری دینی نیست. رهبری دینی کسیست که یک نفوذی در جامعه داره و جهت‌دهی میکنه وضع فرهنگی جامعه رو، مثلا همون زمانهای قبل، مثلا زمان آقای بروجردی، مرحوم آقای بروجردی همچه حالتی داشت، ولو حکومت دستش نبود، اما یک صوت سیتی و یک سیطره‌ای داشت که اون سیطره باعث شد جامعه رو سمت سو میداد، سوق میداد در مسائل دینی و فرهنگی. ولی اگر اینجوری باشه حتی رهبری دینی رو بخواد به دست بگیره باید علم بود. دیگه به این معنا باشه که قوم باشه، نه اینکه بگیم هیچ تاثیرگذاری. بله روحانیون معمولی هم تاثیرگذاری دارن در جامعه، اما بخواد رهبری جامعه رو به دست بگیره تو بعد دینی این باید اعلم باشه. ولو یه بخشی از جامعه رو بخواد به عهده بگیره اون صد میکنه. خب حالا اینم اشکال نداره، این آقایون مراجع خودشون همه اعلم میدونن دیگه، معمولا اینطوریه دیگه، اشکال نداره، اشکالی به اونا نمیشه بکنن، هر کسی خودش رو اعلم. نه نه میگم حیثش فرق میکنه، دو حیثه، یه حیث تقلید داریم، یه حیث رهبری جامعه. یه وقت شخص میخواد ولو رهبری دینی جامعه رو دست بگیره این باید علم باشه، اما یه وقت میخواد تقلید بکنه، نه مثلا الان یه آقاییست که رساله صرفا داره و مردم ازش اصلا دخالت هم نمیکنه تو امور اینکه بیانیه بده، تو مسائل فرهنگی جامعه دخالت بکنه، فتاواشو تو رسالهش نوشته، مردم برن ازش تقلید میکنه. نه این رهبری، این مسابقه با رهبری نیست، نه دخالت نمی کنه. مرحوم آقای بهجت خدا خدا رحمتش کنه دخالت نمی کرد این امور، الا یه موارد خاصی ایشون شاید اینم فشارهایی بود که دیگران وارد، الا ایشون دخالت نمی کرد. صرف تقلید به تنهایی نیست، نه ما مثل تقلید، مثل رجوع به طبیب، در صرف فتوا مثل رجوع به طبیب میمونیم، مثل به نهارهای اطباء مراجعه میکنن، اینم به اهل خبره مراجعه میکنن تو مسائل مهندسی امثال، اینم تو مسائل دینی به او عمل میکنن، حکم الله نمازش جور بخونه به او عمل میکنن. اما یه وقت فقیه میخواد نه تو جامعه جریان سازی بکنه از نظر فرهنگی، بله تو بعد فرهنگی تو ابعادی، بله این میشه، این هم صد میشه، ممکنه بگیم این صد میکنه، رئیس شده بله در این بخش.
حضرت هم رجوع عالم به جاهل وقتی عالم باشه اوغلا رجوع به عالم رو،
حالا اوغلاشو میرسیم اجازه بفرمون.
شاره برای دین مردم، یعنی اهمیتی کم
نه مسائل، ببینید مسائل اجتماعی چون جنبه مدیریت داره این اهمیت کمتر نیست، جنبه ولی جنبه مدیریت داره، باید یک کسی باشه که برتری داشته باشه، یعنی نسبت به همه برتری داشته باشه که بهتر بتونه، چون جنبه مدیریت جامعه هست.
اما
اون عیب نداره، اون شعار حجت قرار داده، چون اینا همهشون بالاخره یه حدی از اجتهاد و علمیت رو دارن، تسهیلا للعمر شعار آمده گفته که هر که خواستید مراجعه کنید، بخواد بگه به مردم حتما برید به اعلم مراجعه بکنید، سخته برای مردم از باب مصلحت تسهیل گفته، چون عمده در اون بخشم عمله به حجته، یعنی اونی که واقعا درسته یه مساله و مفاسد واقعی ما قبول داریم هست در احکام، ولی عمدتاً اونی که باعث قرب و بعد عباد میشه عن الله اون همون عمل به وظیفه است، یعنی کسی طبق حجت شرعیش عمل بکنه این قرب الله پیدا میکنه، ولی تمام این اعمالش واقعاً باطل هم باشه. مثلا یه کسی مرجع تقلیدش میگه آقا شما در وضو تا رو قبه قدم رو که مس بکنی که فتوای مشهورم هست کافیه، خب این عمل کرده، یه عمر اینجوری نماز خونده، روزه گرفته، نمیدونم حج رفته، همه عبادات با همینا انجام داده، خب حالا این بعد انکشف که نه آقا اصلا اونی که وضوع صحیح اینه که تا مفصل شما مس بکنی، خب این قرب الله پیدا نکرده، چرا؟ اینم اگر نگیم ممکنه از بقیه هم قرب بیشتری پیدا کنه، اونا که محبوظ روی صحیح انجام میدادن از این ممکنه از اونا هم قرب بیشتری پیدا کنه. یعنی در بحث قرب و بعد عن الله اونی که مهمه عمل به چیه؟ به حجت شخصه، به عمل به حجت بکنه. خب شعار مقدس دیگه که اینا هم که همشون فتاوای مجتهدین اعلم و غیر اعلم، بالاخره اینا یه حدی از طریقیت در همش هست دیگه، تسهیلا گفته به هر کی میخواد مراجعه کنه، ولی اداره جامعه به مشاکلی داره، یه کسی مدیریتش خوب نباشه، وارد نباشه، خوب خراب میکنه، گفته باید حتما به اعلم یه نفر فقط متصدی بشه، اونم اعلم، یکی میخواد متصدی بشه بگه اعلم متصدی بشه. تشتت میشه خودش، اصلا اونجا وحدت مطلوبه، ولی اینجا شاید تشتت مطلوبه برای شما. عرض کنم که وجه دیگری که هست این روایتی است که از امام جواد علیه السلام نقل شده است. من از مصدر اصلیش که روایت رو نقل کردم از دلائل الامامه است، صفحه 390. عرض کنم که اونجا اینجور روایتش نقل شده، روایت مفصلی است که امام جواد علیه السلام به عموشون خطاب کردن که عرض کنم که اون فقرش فقال ان لم، میگه حضرت یه سوالی از مسئله حضرت و یه ما تقول فی رجل عطا بهیمتن فقال یعذر و یحما زهر البهیمه، و یعنی یه علامتی میذارن، یحما یعنی داغ میذارن که مشخص باشه این، و تخرج من البلد لا يبقى على الرجل آروها، که خلاصه آرو و بالش به گردن این صاحب این چیز مثلا بهیمه نباشه، یا بر اون همون رجلی که این کاری کرده نباشه،
آبروش نره.
ظاهرا اینجوریه دیگه، این و تخرج من ظاهرا اینجوریه، یعنی این میفسن جای دیگه که این مثلا هر دفعه مردم میبینن نگن این که مثلا این همون این کاری کرده، شاید به این زد. فقال ان عمک افتانی به کی تو کی، گفتن عموتون اینجوری فتوا ده، کی تو کی یک کلمه است که همین
کذاب
شبیه کذاب. فلتفت حضرت ملتفت شد و قال یا به علا صوته لا اله الا الله یا عبدالله، عموشون عبدالله ابن موسی ابن جعفر، انه عظیم عند الله ان تقف قدن بین یدی الله فیقول لک لما افتیت عبادی بما لا تعلم و فی الامه من هو اعلم منه. ببخشید حالا این باید اون فقره اول استدلال، اون فقره اول بود، بله اونجاست، اون قبلش گفته یا ام، برید یکم جلوتر، برید قبل از صفحه قبل، برید
قبل از
موت و اینجا یه سوال ها، یه سوالی کردن بعد فقال ان عمک افتانی به کی به کیت و کی، عموی شما یه جور دیگه فتوا داده. بعد عرض کنم که قال له یا عم اتق الله ولا تفته و فی الامه من هو اعلم منک، اینه به محل استدلال که حضرت فرمودن تا جایی که اعلم وجود داره تو نباید فتوا بدی، و از این استفاده کردن که فتوای غیر اعلم حجت نیست، و الا اگر او حجت بود جایز بود اخذ بشه، چه وحجی داشت که حضرت من بکنن از این که فتوا بده، خب فتوا بده دیگه، حجت فتواش برای دیگر
ناظر به مسئله امامت نیست؟
نه مسئله فقهی بود آخه سوالش،
نه نه میگه وقتی امام هست دیگه فتوا دادن معنا نداره، من هو اعلم یعنی امام،
خب باشه
فتوا بود
دیگه، در زمان حضور امام که اصلا فتوا دادن معنا نداره، اجتهاد کردن معنا نداره،
ثابت
بوده از خود امام بپرسن
و فل لا تفته و فل امته معنا، یعنی ظاهرش نه که یعنی همین که کسی اعلم است تو باشه، نگو رفل امت امامون مثلا،
اصلا نهی از فتوا کردن، گفتن بله. با حضور امام و در امکان دسترسی به امام تو اصلا برشی فتوا میدی،
بگازم نداشتن
تو وقتی امام هست،
خب میدونم میگم نکتش این بود که چون امام است، چون امامه یا چون علمه،
چون امامه
هم میگه فرعون هو اعلم من، نه که در این که چون در حالی که معصوم وجود داره، میگه در حالی که معصوم وجود داره که احتمال خطا نی تو چرا فتوا میدی، خوب بود، میگه در حالی که اعلم است تو هم
قبول خب نمی‌کردن از اساس،
بله
شاید قبول نمی‌کردن اساس اساس اینجوری بگن،
به عموشون هم قبول نمی‌کرد،
مشکل اخری با عموشون بوده،
قبول نکردن، این هم قبول نمی‌کرد، این چرا قبول
نمی‌کرد،
این چرا قبول کرد،
میدونم
یه حرف باطلی گفتن حضرت یا بالاخره یه حرف صحیح گفتن، حرف صحیح هم
اینی که نداره استفاده بکنن نیست،
یعنی خود امام خصوصیت داره یا نه، میخوان بگن به همون قاعده عقلایی به قول شما میخوان تمسج بکنن که اعلم وقتی هست غیر اعلم نباید بیاد میدون،
اگر به طرف یه حکم اشتباهی بیان کرده
ولی حکم اشتباه بوده در اون مورد، ولی حضرت نکته ای که فرمودن اینه که با وجود اعلم تو نباید فتوا بدی. این اجازه بدن، حالا این تقریب استدلال دیگه، اینجور استدلال شده به روایت. اشکال روایت اینه که عرض کنم روایت هم از جهت سند مناقشه داره، چون درش محمد ابن محمودی هست تو سند روایت که سندش رو قبلش نقل کرده، ان ابی، کسانی دیگه هم هستن ولی اینا مجهولن. این محمد ابن محمودی نمیدونیم کیه، باباش هم که محمودیه اونم نمیدونیم کیه. خب این روایت سندن مخدوشه. مضافن به این که خب این از خارج معلوم است که افتا دادن غیر عالم که اشکال نداره، که حتی اونایی هم که میگن تقلید از غیر عالم جایز نیست، افتاش که مشکل نداره، که چون حجت داره بر اساس حجت شرعیش فتوای میده. حالا مردم اگر اعلم فتوا داره، خب نباید به فتوای مراجعه، فتواش فقط برای خودش حجته. اگر فتوا نداره اعلم، اون وقت رجوع میکنن تو اون مسئله که مشتهد اعلم فتوا نداره به این مراجعه میکنن. لذا نفس افتاش که اشکال نداره، احدی هم مناقشه نکرده در این جهت که اونام که اعلمیت رو شرط میدونن گفتن برای جواز تقلید شرطه، برای جواز افتا کسی اعلمیت رو شرط نکرده که. و بلا اشکال در زمان ائمه معصومین اصحاب ائمه فتوا میدادن با اینکه اعلم از اونها که امام معصوم بود بین اونها بود، از این جهتش که مشکل نداره، که خود امام اصلا فرمود من دوست دارم مثل شماها به بعضی از اصحابم بشینه تو مردم فتوا بدید. گفتم در همه مسائل فقهی که به ائمه مراجعه نمیکردن، به همین فقها مراجعه میکردن، نوعا دسترس بود. لذا افتا اشکال نداره، افتا با وجود اعلم که اشکال نداره. پس اینی که تو این روایت آمده میگه افتا نده در حالی که اعلم وجود داره، مقصودش لابد باید این باشه، باید توجیه کرد روایتو، یعنی افتا نده در صورتی که علمشو نداری. این اعلم اینجا به معنای اعلم تعیینی، یعنی تو که عالم نیستی با وجود عالم تو چرا میای فتوا میدی؟ شاهدش هم معیدش هم اون ذیل روایتی که اول خوندیم که بعد آخر میخوندیم، که دوباره یه مسئله دیگه که سوال کردن حضرت جواب داد، گفتن عموتون خلافشو گفته. حضرت اینجا به اعلی صوتهی گفتن لا اله الا الله یا عبدالله، به همون عموشون، انه عظیم عند الله ان تقف قدا بین یدی الله فیقول لک لما افتیت عبادی بما لا تعلم، چیزی که نمیدونستی رو چرا گفتی؟ و فل امته من هو اعلم من، همون تعبیر رو اینجا به کار بودن با این اضافه که و حالا تعلم. پس معلوم بشه اون صدرش هم ناظر به این بوده، یعنی افتاء به غیر علم درست نیست، در حالی که کسی هست که عالم است و میتونه فتوای به علم بده، تو چرا میای فتوای به غیر علم میدی؟ اینو باید اینجور توجیه بکنیم به واحد. لذا رفت به بحث جواز تقلید از مشتهد اعلم نداره. بله؟ آخه چیزی نداره که، یعنی احدی از احدی ملتزم نشده به این مطلب و بر اساس حجت هم هست. فرض اینه که طرف حجت داره، افتاش به غیر علم نیست که.
طرف علم داشته که
الان
مثلا اینو گفته،
این مورد نداشته به قرینه ذیلش. اما اگر یه کسی فرض کردیم حجت شرعی داره، خب بر طبق حجت یا علم قطعی داره که بر اساس علم، یا بر اساس حجت شرعی فرض کنیم.
مبا تازه به ذیل این مثلا بگیم که طرف شک داشت، حالا عموی حضرت شک داشته با این مسئله رو برمی
کرده، یعنی اون علم نداشته، یعنی حالا یا علم نداشت، نمیگم شاک شاک بوده، ممکنم یه چیزی بر اساس یک وجهی فتوای داده اون وجهی، ولی وجهش وجه ناتمامی بوده، میشه افتاش به غیر علم، یعنی حجت نداشته. حجت وقتی است که مجتهد بوده
بحثش اشکال بکنه به اون بله. بحث که مثلا نه اینکه چیزی که تو علم نداری،
حضرت خواستن یه قاعده کلی بهش بدن که جایی که سواد نداری علم نداری بهتر بود براش، جای دیگه هم نمیداد فتوا اینطوری. حالا یه مورد بگن تو اشتباه کردی، خب فردا دوباره میرن فتوا میدن، خب میگن تو سواد نداری فتوا ندی تو مسائل شرعی، چه بهتره
دیگه. من وجه دارم آقایم،
وجه بی خود از بعضی خواهد میگه اینا همین دیگه، وقتی میگم به لا تعلم یعنی تو عالم نیستی، یعنی این وجه هایی که آوردی اینا وجه درست درمونی نیست که بشه بر اساس فتوا بدی.
تا وقتی خود روایت میگه افتعنی به کیف کیف، این یه چیزی بیش از صرف فتوا داشتنه،
نه یه کیت و کیتش همون حکم مسئله است. کیت و کیت بیان مسئله است.
آقا عرضم کنم داشت این آقا هم فتح وارده و هم خبر از فتح باش داده و به جایی که طرف مقابلش ارجاع بده به امام معصوم و اعلم، نه دست به کار شد و این آقا فتح اعلام کرده. این یه چیزی بیش از صرف فتح داشتنه، یعنی صرف فتح بله مشکل نداره، ولی چرا ایشون به جایی که بیاد ارجاع بده به امام فتح باش ظاهر کرده؟
سوال قبلش رو بخونی چجوری بوده؟ خب عرض کنم که سوالش این بوده که یا فی امرأت فی من قال لامرأت انت طالب عدد نجوم السما و قال یا هازا اقرأ کتاب الله الطلاق مرتان فامساکم بمعروف او تسریحهم به احسان فی الثالثه. خب یعنی سه تا طلاق بیشتر واقع نمیشه، اونم به اصطلاح این یعنی این طلاق اینطوری که انت طالق عدد نجوم سما این طلاق درست نیست. قال فان عمک افتانی به کیت و کیت، اون شخص سائل میگه که عمود خلاف این فتوا داده. شما میگید که یعنی مثلا برای عمل فتوا بش داده، اینجور مسئول تو اینه، یعنی مورد مسئله شرعی بوده براش او فتوا داده بهش عمل کرده، در حالی که باید ارجاعش میداد به امام علیه السلام.
مثلا مخاطبش کی بوده؟ مخاطبش عموی خود حضرت بوده؟
نه عمو نبوده، یه شخص دیگه ایست.
مثلا آخرش یا عمو
عموش هم بوده تو اون
مخاطبش. فقرد نداشتی اصلا بالاترش انتطال کنه در نظر سما خالت طلق از سلاس دون جوزه.
ها دون جوزه
بالک گفته قام منادن فنادا حاضر ابن رسول الله
چی؟
قسمت کی گفته قده خلو؟
خب
گفتن که همان اراد سال قلی از
این که امام توی مجلسی بوده سوالاتشون رو مردم از امام کردن
و امام منشتاز و عبدالله ابن موسی نشست بالای مجلس.
امام نبود، عبدالله ابن موسی بود.
و قام مناد فنادا یا حاضر ابن رسول الله و من اراد سال قلی از اهل فقام الهی رجل من القام فقال لهو. اون وقت ایشون گفت تل طلقت بله انت فقالت طلقت سلاس دون الدون، یعنی سه طلاقه شده این و برد علی شیعه مازاد من بیغم بهم به حزنه تو مقام لیردون ها فقال ما تقول بیردون اتا بهیمه قالت تقت یده و یجلد معت جلده و ینفا و زد جناس بلبکا. خلاصه فتاوای بی خودی داده.
کی صدر مجلس میشه استاد و معیز حرف
آقا سید، یعنی مثلا
در مقام
خودشو در مقام
افتا و مثلا تایرگی و ریاست
بله. خب حالا بذارید باز یه تعمیه توجه شدم اشکالشونه. شون میگه یعنی جای اعلم غیر اعلم اگر بخواهد فتوایی بدهد در حالی که دیگران به فتواش عمل میکنن، اینجور فتوای جایز نیست.
صرف فتوا دادن مشکل نیست، ولی خبر از فتوا دادن و ارجاع ندادن مردم به امام این مشکل داشته که امام یه جور در صدد این
اینم دست... البته این قابل اینم این اشکال بهش وارد هست که بالاخره زمان خود ائمه افتاء للعمل میدادن اصحاب، همون کسانی که حضرت فرمود اجلس وقته، یعنی افتاء بر عمل
عمل دیگران
فتوا اینه که دیگران عمل کنن، ارجاع به امام نمیدادن، پس این مقدارش هم اشکال محظوری نبوده،
یعنی علمیت شرط نبوده تا این حد
نسبت به امام لازم نبوده. حالا میگیم بعدا چرا علمیت در اون زمان البته شرط نبوده.
ماهیت فتوا و اجتهاد اون زمان با این زمان خیلی
فرق میکرده، ولی اصل اجتهاد بوده.
نه
ولی بالاخره اجتهاد بوده، استنباط بوده دیگه،
مصادیق و بیان میکردن،
هم از آیات استناد بوده،
میرفتن میپرسیدن افهاماشونو.
نه مصداقا نمیرفتن بپرسن خودشون، بالاخره بالاخره افتا بوده دیگه، افتا بوده، آخرش هر کارش بکنی فتواست دیگه.
گفت فتوا که مثلا ما یه سری بله. قیاسی از امام شنیدیم، مردمی هرچی از اون میپرسن این مصادیق میدیم که این مصادیق
همون این که خب بعد آخه ببین روایات آخه بعضش معارض داشته، بعد این که تقیه‌ای بوده یا غیر تقیه‌ای بوده، چون داره تو بعض روایات که شخص میره سوال میکنه میاد زراره میگه امام تقیه‌ای برات جواب داد، یعنی اینا ابصارین اجتهاد میکردن در این جهاد که اینجا رو امام تقیه‌ای گفته، این کارا رو میکردن رو واقعا. یه خورده آسون‌تر از زمان، یعنی شاید به مراتب آسون‌تر از زمان ما بوده، قبول داره، ولی بالاخره استنباط بوده، فتوا بوده. پس اون زمان ائمه بودن افرادی افتا میدادن، برای عمل هم افتا میدادن، عیب نداره، ولی بالاخره فتوا بوده. یعنی تو نبوده که عین کلام امامو در همین مسئله که راوی سوال کرده به عنوان خبر نقل بکنن، نه رأیشون رو میگفتن. پس اشکال نداشته اون زمان که با وجود اینکه علم بوده است افتا انسان بکند حتی للعمل، این هم اشکال نداشته. پس اینکه امام نهی میکنه، باید مشکلش این بوده که افتاش به غیر علم بوده، قرینش هم ذیل روایت. عرض کنم که
عبدالله بن افضل درست
نه اون که پسر امام صادق بوده، این عبدالله بن موسی بن جعفر عموی امام جواد اینم باز ممکنه الان گنبد وارد باشه.
خودم آدم خوبی
نبوده. عرض کنم که بله
آدم خوبی، خیلی امام رو داره اذیت کرد.
عبدالله
خیلی امام رو داره.
حالا دیگه میگم حالا بالاخره بودن تو اولاد ائمه این مشکلات بوده متأسفانه. خب عرض کنم که وجه ثانی که در من این بحث روایات بود که تمام شد، گفتم روایات خلاصه ما یه روایتی که دلالت و سندن تمام باشه و دلالت بکنه باید به علم مراجعه کرد، فتوای علم فقط حجت پیدا نکرد. وجه ثانی که برای اعتبار علمیت ذکر شده اینه که گفتن فتوای علم اقرب الی الواقع، اون درس بیشتر خونده، سوادش بیشتره، لذا احتمال خطا درش کمتره تا فتوای علم. و چون فتوا هم از باب طریقیت الواقع معتبر شده، ولی موضوعیت که نداره فتوا، لذا با وجود فتوایی که اقرب الواقع است انسان نمیتونه به فتوای دیگری که اون احتمال خطا درش بالاتره به او اخذ بکنه، متعین است به اونی که اقرب الواقع اخذش بکنه. اینم یه استدلال عقلیه که در مسئله کرده. خب جواب دادن دیگه، مرحوم آخوند جواب داده، به تبعش دیگران هم جواب دادن، هم در صغرای این استدلال اشکال کردن هم در کبراش. اولا گفتن کی گفته فتوای اعلم اقرب الواقع؟ نه، چون یه جهاتی دیگری ممکنه باشه که فتوای غیر اعلم رو اقرب الواقع بکنه. مثلا در زمان ما فرض کنید دو تا اعلم هستن، یکیشون دیگه فتوایی دارد خلاف مشهور، اعلم فتواش خلاف مشهوره، غیر اعلم فتواش مطابق فتوای مشهوره. خب اینجا کدومی کرد این فتوا اقرب الواقع؟ همون که مطابق مشهوره اقرب الواقع، احتمال خطا درش کمتره. اینا که حرفای نو میارن معمولا خیلی وقتا حرفاشون بعد از یه مدتی یتبعی هم که چیزش اشکال داشته. یا جهات دیگری ممکنه باشه، مثلا بعضی فتاوا آدم میبینه اینا به ذوق و مزاق شریعت آدم احساس میکنه اینا اقربه، تا اون با اینکه غیر اعلم هم همین فتوا رو داده و. اما احساس میکنه این فتوا به واقع نزدیکتره.
غالبا
باید نداره، غالبا هم غالبا نداره، ولی خب یه مواردی ممکنه بله اینجوری که از همه جهات دو تا فتوا مساوی باشن، فقط یکیش مثلا اینا جماعتی از اصحاب فتوا دادن، اونم جماعتی از اصحاب فتوا دادن، هر دوش هم با مذاق و چیز شرع جور در میاد، ولی خب یکیش اعلم، اونجا میشه بگه اقربه. از کلیت نداره که هر جا اعلم فتوا داد فتوای اعلم دائما اقرب اعلم باشه، این درست. از حیث کبرا هم اشکال کردن، من چی گفته باید اقرب حتما مقدم بشه؟ ولو ملاک حجیت طریقیته، یعنی که شعار فتوای فقیه حجت قرار میده از باب طریقیت و کاشفیتش ان حکم الله، اما لعل شارد اون حد نصاب طریقیت تو فتوای غیر اعلم و اعلم همه هست، بالاخره اونم مجتهده، سالها زحمت کشیده، اونم طریقیت فی نفسه داره، اینم طریقیت فی نفسه داره. اون اصل حد نصاب عرض کنم که طریقیت دیده در فتوای غیر علم هست، تسهیلا للعباد گفته مخیرید، میخواد به علم مراجعه کنید، میخواد به غیر علم مراجعه کنید، ما این احتمال رو میدیم، ما نمیتونیم عقلا بگیم ما قطعا شاره حتما اونی که اقرب الی الواقع حتما اون رو گفته فقط حجته، نه شاید اونم حجته
تسهیل نیست، باید اشاره رو به علم بوده،
نه علم به غیر علم، اگه بگیم علم مشکله، شناخت علم مشکله، همه بخوان یه نفر تعریف کنه مشکله دیگه. بعد بله
فرض فرضمون بریم که الان پیداست.
پیداست که باید پیداش بکنن دیگه، همجوری که پیدا نیست که الان ببینید شما زمان ما پیدا کردن عالم سخته دیگه، هر کسی یه جوری میگه.
فرض سوال بر اینه.
بعدم ممکنه دسترسی به عالم راحت نباشه به غیر عالم رو، طرف تو شهر خودشون یه مجتهد داره راحت دسترسی بهش داره. بعضی جاها فتوای غیر عالم مشکله، فتوای غیر عالم آسونه، میخواد به اون مراجعه کنه. یه تسهیل بیشتری است که شاعر بگه به هر مجتهدی میخواد مراجعه کنه تا بگه فقط با یه نفر باید مراجعه کنه، دونم عالم.
استاد یه اشکالی هم که میشه مطرح کنه اینه که معمولاً که عالم از درس پیدی
بابا اون دیگه عالم و غیر عالم در این جهت مشترکن، چون غیر عالم هم همه این قلطقلطا رو میکنن دیگه، منتها اون بهتر میفهمه این کمتر میفهمه. بعد هم اینجوری نیست، بعضی از مراجع اینجوری هم که اینا اون کار کنم حیث عالمیت نیست، بعضن که تو مباحث فلسفی و عقلی و اصولی خیلی وارد میشن این مشکل رو دارن، یه خورده عرفیاتشون کم میشه. ولی نه، خیلی از مراجع مثلا ناینی معروفه که خیلی آدم عرفی بود، در این حالی که آدم ملای بود عصر خودش، تقریبا میشه بگیم عالم بود در زمان عصر خودش. اما آدم یا مرحوم آقای بروجردی، مثلا مرحوم آقای بروجردی خب زمان خودش تقریبا میشه بگیم، ولی
از نگاه خودشون
نه عرفی بودن واقعا. آقای حکیم مثلا همینطور، آقای حکیم میدونه در اصول آقای حکیم خیلی چی نیست، عمده در فقهش، یعنی منافاتی نداره. بعضی آدم ها در این حال میکنه اما حیث نگاه عرفی خودشونو دارن همیشه. عرض کنم که وجه سومی که در مسئله گفتن، این وجه خیلی مهمه، عمده هم همین وجه. وجه سوم در اعتبار عالمیت اینه که گفتن مقتضای اصله، قاعده اولی اصلا یقتضی که به خصوص عالم مراجعه بشه. چرا؟ چون ما احتمال میدهیم که فتوای غیر عالم حجت نبوده باشه، احتمالشو میدیم چون شاید عالمیت شرط باشه. وقتی که احتمال دادیم عالمیت شرط باشه و فتوای غیر عالم حجت باشه، شک در حجیت میکنیم، شک در حجیت بعد از اینکه دلیلی نداریم برای این که فتوای غیر عالم هم حجته، یعنی بعد از اینکه دلیلی قائم نشده بر حجیت فتوای غیر عالم، شک میکنیم در این حجیت فتوای غیر عالم، احتمال میدیم شارع خصوص فتوای عالم حجت کرده باشه، شک که در حجیت مسابقه با عدم حجیته.
اصل اشتغال تواصل نکردیم،
اشتغال مال عمله، بحث سر سر مال حجیته، مال فتوا حجتی یا نه، مال مقام عمله.
یعنی مال من موضوعمون تقلیده، تقلید یعنی که من میخوام احراز اتصال بکنم، احراز بکنم که عملا
درسته، اونجام درسته، اون در اون بابم میاد، اما غیر از او یه چیز مقدمه. این بحثی که اصل عدم حجیت بحث مقدمیه اصلا برایش، حالا یا استصحاب عدم حجیت میکنیم یا حکم عقله که در حجیت اگر شک میلزا، چه در بخش احکام، حتی در بخش احکام الزامی هم اونجوری نیست، یعنی اونجایی هم که مقتضای اصل اولی براءت شک در الزام میکنید، بازم اونجا فتوای غیر عالم حجت. عرض کنم که حالا میگیم، حالا هم عرض میکنم، این عمده این استدلال اثبات مقدمه اولش، دو تا مقدمه داشت که یکی این که ما دلیلی نداریم بر حجیت فتوای غیر عالم و شک در حجیتش میکنیم، این صغرا، کبرا هم که شک در حجیت مسابقه با عدم حجیته، اون کبرا که در اصول منقح شده و بحثی درش نیست، عمده بحث صغراست. چرا میگیم فتوای غیر عالم مشکوک الحجته و دلیل نداریم؟ این وجهش اینه، ادله‌ای که ما برای جواز تقلید عالم آوردیم، اون روایات و آیات اینا رو که مناقشه کردیم، عمده دلیلی که ما داشتیم 4 تا دلیل بود، یکی اجماع بود، یکی سیره عقلا بود، یکی سیره متشرعه بود، یکی دلیل انسداد بود. این 4 تا دلیل رو باید ببینیم آیا اقتضا میکند جواز تقلید از غیر عالم و حجیت فتوای غیر عالم را یا اقتضا نمیکند. اگر این عدل اقتضا نکرد دلیلی نداریم، رجوع میکنیم به اصل. نسبت به اجماع، قطعا ما اجماعی بر جواز تقلید از غیر عالم نداریم، چون عکسش رو ادعا کردم که علمای ما قائلند به این که فتوای از خصوص اعلم لازمه، اما کسی این طرفش رو ادعای اجماع حتی نکرده و ما هم فتوای پیدا نکردیم از بزرگان از اصول که گفته باشن، از قدما که گفته باشن فتوای غیر اعلم حجته. من برخی عبارات اصحابم میخونم. مرحوم سید مرتضی در ذریعه اینجوری فرموده که و انکان بعضهم، یعنی علما اعلم، بله صفحه کتاب از ذریعه جلد 2 صفحه 2325 و انکان بعضهم یعنی علما اعلم من بعض او رع و عدین فقد اختلفو، یعنی علما در این مسئله اختلاف کردن. فمن هم من جعلهو مخیرن، بعضیا گفتن اون عامی مستفدی مخیره به هر کدوم خاص مراجعه کنه. و من هم من اوجب ان یستفدی المقدم فی العلم و الدین، بعضی هم این نظر رو قائلن. خود این عبارت میگه علما در این مسئله اختلافی دارن، اختلاف دارن. حالا ممکنه مخصوص یعنی علمای شیعه و سنی اختلاف دارن، او بعض اولی یعنی سنی ها، بعض دومی یعنی شیعیان، ممکنه اختلاف در خود شیعه هم باشه، عبارت چیزی ازش بر نمیاد که این اختلاف در شیعه بوده یا در کل علمای مسلمین بوده. فرموده و هو اولا، این قول دومی اولاست، لان الثقه ها هنا اقرب و اوکب، اطمینان نسبت به قول اعلم بیشتره، قوی تره، لذا متعینه که انسان به اعلم مراجعه بکنه. و الاصول کلها به ذالک شاهده، کل اصول مذهب شاهد همین مطلبه که انسان باید از اعلم تقدیم بکنه. این عبارت سید در ذریعه. مرحوم محقق اول صاحب شرایع هم در کتاب معارج الاصول صفحه 280 اینجور داره، فان کان فی البلد واحد به هذه الصفه، این صفتی که ما برای مجتهد و مفتی گفتیم، این یه نفر تو شهر بیشتر اینو نداره، تعین اصل الفتوا. و ان کان اکثر فان تصابوا فی العلم والعداله جاز استفتاء کل منهم، فان اختلفوا فی الفتوا والحال هذه کان المستفتی مخیرن فی العمل به قول ایهم شا، و این کانه عرض کنم که لحد و این کانه احد هم ارجع، که حالا اینجا محل کلام اینجاست دیگه، علما اختلاف دارن، بعضی هم علمن فی العلم و العداله، یا بعضی اورن و جمل عمل به فتوا اونی که ارجهه. حالا اگر فرض کردیم یکی علمه یکی اوره، اینجا چیکار بکنیم؟ و این اتفاق اسنان احدهما اعلم و الاخر اکثر اداله و ورعن ادالتن و ورعن قدم الاعلم، باز به اعلم باید مراجعه کرد، لان الفتوا تستفاد من العلم لل ورع، فتوا مربوط به علم میشه، مربوط به ورع نمیشه که، لذا این مرجح نسبت به اون مرجح مقدمه. خب اینم به وضوح دلالت میکنه که نظر ایشون هم اینه که از اعلم باید تقدیم بشه. مرحوم علامه باز یه عبارتی داره در کتاب عرض کنم که مبادئ الوصول الی علم الاصول صفحه 248، اونجا فرمود یجب علیه، یعنی عامی یعنی بر مکلف، الاجتهاد فی معرفه، و نام عامی مستفتی، عامی براش لا واجب است اجتهاد، یعنی تلاش بکنه، فی معرفت الاعلم و الاوره، فإن استوى يا دو نفر مساوی شدند، تخیر فی استفتاء من شامون، و ان ترجع احدهما من کل وجه، یعنی هم عالم هم اوره، تعین العمل بالراجع، و ان ترجع کل منهما على صاحبه بصفت فالوقع اقوا الاخذ بقول اعلى. مرحوم صاحب معالم هم در معالم اینجور میفرماد، فعلم ان حکم تقلید مع افتاء المفتی ظاهر، یه مجتهد بیشتر میدونه، و کذا مع تعدق و الاتفاق فی الفتوا، همشون یه فتوا دارن، اونجا مشکل نداریم، و اما مع الاختلاف فان علم استواهم فی المعرفه و العداله تخیر المستفتی فی تقلید ایهم شا، و ان کان بعضهم ارجح فی العلم و العداله من بعض تعین علی تقلیده و هو قول الاصحاب الذين وصل الینا کلامهم، هر کی کلامش به ما رسیده فتواش همین بوده.
تو عادل چی شد؟
معالم جل صفحه 246 عرض کنم که و حجتهم علی ان نستقع معالم الاصول و حجتهم علی ان نستقع به قول الاعلم اقرب به اوکر، اون نزدیکتره مطمئنتره آدم به قول اعلم مراجعه بکنه. و یوه کا بله معالم الاصول 246 شاید شاپاش فرد
اسمش همینه، اسمش معالم الدین فرد اسمش
فقه نیست ها، تو دوتا معالم الدین داریم. نمیدونم حالا من این نسخهی که نوشتم شاید یا من نسخه من اینجوریه یا عرض کنم که اشتباه سفر نوشتم. خب عرض کنم که بعد فرموده و یهکا ان بعض الناس القول به تخییر هنا ایزن، یعنی در جایی که اختلاف هم دارن بعضشون هم علمه ول اعتماد ما علیه، این که میگه بعض الناس اشاره به عامه داره، بعد میگه ول اعتماد ما علیه الاصحاب، اونی که اصحاب میگن که علم رو لازم میدونن به او باید اعتماد کرد. این عبارت هم مشعر به وجود یک اجماع لااقل عدم خلاف بین شیعه بوده، چون اون قول مخالفه به بعضی از عامه نسبت داده. با وجود این که این مسئله اینطوری فتوای اصحاب داریم که حتی از این عبارت استفاده لا خلاف میشه، نمیشه ادعا کرد اجماع داریم برای اینکه از غیر علم میشه تقلید کرد، قطعا اون طرفش اجماع نیست. پس این دلیل اول میره کنار. اما در سیره عقلا، سیره عقلا هم نمیشه استدلال کرد برش برای حجیت فتوای غیر علم. به چه وجه؟ به دو وجه. یه وجه این است که کلامی است که مرحوم شیخ اعظم و عده دیگری مثل مرحوم آقای خویی پذیرفتن که اصلا در عقلا در جایی که اهل خبره اختلاف داشته باشند و ما بدانیم اهل خبره اختلاف دارن، اصلا سیر عقلا بر اینه که به خصوص علم مراجعه میکنن، به غیر علم اصلا مراجعه نمیکنن، اعتنای نمیکنن به غیر علم. این ادعایی است که مرحوم شیخ مطرح کرده. عبارت مرحوم شیخ هم در عرض کنم که اجتهاد تقلیدش اینطوریه که همین مقروض قریب به همین مضمونه که ان بناء العقلاء علی ترجیح العلم من اهل الخبره فی کل مقام من المقامات الشرعیه والعرفیه، در همه جا در امور عرفی در امور شرعی عقلا سیره شونه که فقط به علم مراجعه میکنن. پس ما اصلا سیره ای در رجوع به غیر علم نداریم. این یه تقریب بعد تقریب ثانی که نمیشه طبق این معنا واضحه که دیگه به سیره عقلا نمیشه استدلال کرد برای حجیت فتوای غیر علم، چون غیر علم و عقلا اصلا خودش حجت فتواش حجت نمیداره.
ممکنه سیره بر رجوع به علم باشه، ولی آیا سیره بر عدم جواز به غیر علم؟
آره دیگه، این که اینا ادعا اینه که یعنی عقلا، یعنی فتوای غیر علم رو عقلا حجت نمیدانند. ممکنه
سرزنش میکنن اگه کسی
به از باب حجیت، اگر کسی نه از باب
چرچمون دکتر خیلی مثلا علم
همین عرض میکنم، یه وقته که یه کسی به غیر علم مراجعه میکنه از باب این که مطابق احتیاط، مثلا فرض کنید علم بهش میگه آقا شما باید این فرض کنید دارو مصرف بکنید که داروش هم دارو مضری نیست، ولی غیر علم، ولی علم میگه نه اصلا شما نیاز به دارو نداری که، همین یه خورده وقت صبر کن مریضت خوب میشه. اصلا اینجا اگر رفت کسی اون دارو خورد و فرض که دارو هم مضر نیست، خب مطابق احتیاط به احتیاط عمل کرده اشکال نداره. یا نه مثلا فرض کنید که دو نفر یه ماشین رو یه قیمت گذاشتن، حالا یکیشون واردتره، ما به همون کسی که غیر علمه به نظر او عمل میکنیم از باب این که حالا این پسر خالمونه یه وقت دلخور میشه میگه به حرف من اعتنا نکردن، از این باب، نه از باب حجیت، اون اشکال رو عمل میکنن. اما بس در مقام احتجاج بخواد حجت باشه، ادعا اینه که فتوای غیر علم حجت نیست عند العقلاء. این ادعاست.
یه مثال اون که الان مثلا تو قومش
مثالش
آقای زمانی مثلا خونه ها رو خیلی خوبه دقیق قیمت میکنه، خب
عکسش
حالا مثلا
ما شنیدیم خیلی بالا قیمت میکنه،
حالا مثلا عرض میکنه
اینا که میخوان بفروشن براشون آره خوبه دقیقه، اگه بخواد بخره
این، خب حالا اگر یه کسی رفت پیش یه کسی دیگه ای، آیا اون قیمت گذاری یا اون حجر نمیده؟
شما این مثال دقت بکنید آقای حسینی که یه نفر قلبش ناراحتی داره رفته پیش یک متخصص قلب نه 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 احتیاط بحث احتیاط حالا میگم اصلا مورد احتیاط نیست، رفته پیش یه متخصص قلبی که استاد دانشگاه تهرانه، آدم جا افتاده‌ای که سالها داره تدریس میکنه و عمل جراحی 20 سال سابقه داره 30 سال سابقه داره، پیش او رفته گفته آقا شما باید عمل قلب باز انجام بده، رگ‌هات گرفته باید عوض بده. یک آقای متخصصی هم که حالا تازه اومده متخصص قلب تو شهرشون مطب زده، اینم حالا وارد خیلی آدم خوبی هم هست اما مثل اون نیست، یعنی اختلاف علمیشون خیلی با اون، رفته پیش اون میگه آقا نه شما با دارو من مشکل رو حل میکنم و اصلا شما نباید عمل جراحی انجام بدید، چون عمل جراحی انجام بدی میمیری با این وضعیت فشار و نمیدونم قند و اینا که داری، نمیشه اصلا عملت بکنی، تو باید دارو مصرف کنی با دارو هم خوب میشه.
مثلا یه مشکل داره
چه مشکل داره؟
یه مصرف حساسیه که معمولا
بالاخره در این اتفاقا بحث حجیت تو مسائل حساس دیگه الان اوغلا کی حجت میدونه اگه این رفت پیش این دکتر و عمل کرد
اینا
و فلجی مثلا مریضی گرفت مغزش مشکلی پیدا کرد یا رفت بعد قلبش گرفت سکته کرد بعد فلج شد افتاد توی چیز، همه ملامتش نمی کنن که بابا اون متخصص
هم حساس نباشه.
بالاخره آقا تو این مسئله اگر بحث اعتبار اعلمیت نباشه خب اینجا هم نباد باید حجت باید برگن ببونم میشه مراجعه کنید دیگه، این که میگن باید دو باشه از باب اعتبار اعلمیت
اند مثلا من چشمم مخابره نمره شما شفافیت نمیگه مثلا جواب
بدونه، اون به خاطر عدم اهتمامه نه حجیت، میگه به خاطر اهتمام مثالش کرد
آقا سیره یا اوغلا بر این هست که به دکتر مثلا
حالا یه تعاملی بفرمایید،
ولی این نیست که من به یکی رفتم بس منو سر
حالا ما حرف دیگران رو گفتیم آقای حسینی
صبر یه بار
دیگه
صبر نیست.